درس خارج اصول جلسه 28 10/8/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. التأخيري كشد عرض مكان وولادة بسعادة مولاي من امام هادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وابنائه المعصومين رو تبريك عرض مكان. خب فرمایش آزیا قدس سر رو تفصیل بود که در جایی که تناقض و تهافتی بین مضمون اطراف تعارض نباشه و بتوانن اطراف تعارض جمع بشن، اما علم داریم به این که بعض اطراف تعارض که حالا فرض میکنیم دو طرف بیشتر نداشته باشه، احد المتعارضین صادر نشده ولی ممکنه مضمونش تمام باشه، مطابق با واقع باشه. فرمود اگه اینا نفسن اینها باید به هر دو عمل بکنیم و اینجا تساقط نیست. اگر هر دو ظهورن اینجا تساقطه. اگر یکی نفس یکی ظاهره به نفس عمل میکنیم، ظاهر ساقطه. این تفصیل ایشون. حاصل دلیل ایشون هم در صورت اولا این بود که خب این خبر دلالت میکنه بر این خبری که این مضمون لفظ رو این جمله رو داره برای ما نقل میکنه. وقتی شعار ما رو متعبد کرد فرمود بگو این جمله صادر شده، همین که گفت بگو این جمله صادر شده، خود به خود بدون نیاز به دلیل حجیت دیگه میفهمیم این مفاد هستش، چون این مفاد نسق و احتیاج به دلیل حجیت نداره و وقتی هست پس باید بهش عمل کنیم. تصریف الهی اون روایت هم وقتی دلیل گفت بگو این جمله صادر، جمله خود جمله بگو جمله صادر شده، وقتی این جمله صادر شد قهرن مفادش ثابت است بلا احتیاج الى دلیل الحجیه، چون فرض اینه که دلالت قطعی است و نسته. خب این محتوا ثابت شد، اون محتوا هم ثابت شد و علم به کذب احد و ما نداریم، چون گفتیم ممکنه هر دو مضمون واقعیت داشته باشه و میتونه واقعیت داشته باشه. دالش یکیش دالش میدونیم صادر نشده، دال صادر نشدن ملازمه نداره که مدلول نباشه. خب پس ما دو تکلیف الان در مقابلمونه، دلیلی بر عدم اون نداریم بلکه ثابته، بنابراین هر دو رو باید اتیان بکنیم. و اینجا اگر اشکال کنید شما بگید نه درست این مضمون ها قابل اجتماع هم، ولی شما این مضمون ها رو از کجا به دست آوردید؟ از باب حجیت این سند و حجیت اون سند. اینجا حجیت این سند معارضه داره با مدلول التزامی اون روایت، چون دلیل حجیت میگه سند این روایتی که میگوید فلان امر واجبه، این سند حجت. اون روایت ادله حجیت که اون روایت شامل میشه به مقتضای اون علم اجمالی شما به دلالت التزام میگه نه اون جمله اصلا از امام صادر نشده. او میگه بنا بگذار که صادر شده، این میگه نه بنا نذار صادر شده. این جمله رو ایشون اینو حل کردن، جواب دادن، گفتن بله همچین دلالت التزامی هست ولی این دلالت التزام حجیت نداره. چون اثر عملی نبود. اثر عملی نداره این لفظ صادر شده یا این لفظ صادر نشده، که اثر عملی نداره. اون لفظ صادر نشده باشه، لفظ اطاعت و عصیان نداره، که اطاعت و عصیان و اثر عملی مال محتواست. این که نداره اینو، پس این دلالت التزام اون برای اینکه این لفظ صادر نشده ساقطن علی الحجیه، دلالت التزام اینم برای اینکه اون لفظ صادر نشده ساقطن علی الحجیه. اینا میره کنار، فقط دلالت مطابقی ها میمونه، که این دلالت مطابقی این دلیل اینه که این صادرون، این که صادر شد قهلا مضمونش ثابته، چون دیگه اون دلیل نمیخواد. اونم میگه این لفظ ثابتون صادرون پس مضمونش ثابته.
بله
بله.
بله
اگه لفظ صادر میشده
موجب میشه
به
اثر عملی که
مفادش
هست
صادر شدنش. بله، اما این میگه این لفظ صادر نشده. حالا اینجا جای سوال همینجا هستش. حالا فعلا حرف آقا ضیا رو بگیم که بعضی وقتا بعضی حرفا رو توضیح دادن خیلی مشکله، چون خب این حرف راجع به این بعد فرموده، اما اونجا که هر دو ظاهر باشن اونجا این مشکل پیش میاد، اونجا درسته. چرا؟ برای اینکه این دلیل حجیت میگه چی؟ میگه این جمله صادر شده، این جمله صادر شده چون محتواش ظهور مضمونش ظهور، اونم نیاز به دلیل حجیت داره. میگه این صادر شده تا صغرا درست بشه برای اون کبرایی که میگه از ظهور حجه این اثر عملی داره. خب این میگه این صادر شده پس صغرا درست شد برای ظهور، پس ادله حجت ظهور بر اون منطبق میشود. ادله حجت ظهور منطبق شد پس اون واقع ثابت میشود. این مال این. اون یکی میگه که چی؟ به دلالت مطابقی میگه این جمله صادر شده، پس صغرا درست میکنه برای حجت ظهور، حجت ظهور که درست شد پس طریق درست میشه برای اون حکم واقعی. منتها این دلیل یه حرف دیگه هم داره به دلالت التزام، میگه نه اون جمله صادر نشده پس صغرا درست نشد برای حجت ظهور، پس اون واقع ثابت نمیشه. اینم میگه بله به دلالت التزام میگه اون جمله صادر نشده پس صغرا درست نمیشه. اینجاست که دلالت مطابقی این که میگه این جمله صادر شد این اثر رو داره، با دلالت التزامی اون که میگه این جمله صادر نشد پس اون اثر بار نمیشه تعارض میکنه. پس وقتی حجیت ها یعنی وقتی دلیل ها هر دوش ظاهر باشه تعارض در میگیره، تعارض که در گرفت پس هر دو نمیتونه مشمول عدل حجیت باشه چون تعارض داره. احد و مادون دیگری هم که در جیب لا مرجه هست تساقط میشه. اما اونجایی که به خدمت شما ارسالت که یکیش نسته یکیش ظاهر باشه، این نسته اون مال اون ظاهره رو تخریب میکنه چون دلالت التزام اونجا اثر داره، اما اون یکی این نسته رو تخریب نمیکنه چون اینجا دلالت التزامش میگه لفظ صادر نشده، خوب نشده باشه طوری نمیشه، پس عمل باید به اون نسته بکنیم اون ظاهر رو بذاریم کنار. این فرمایش آغازی ها قدسه است. آقای سعد رضوان الله علیه سه تا اشکال کرد. اشکال اول ایشون اشکال نقضیه، به این که خب حالا شما میگید این دلالت التزام اثر نداره، ما وجدان شما رو میخوایم حاکم قرار بدیم به یه مثال. اگر یه راویه صادق ثقه معتمد اومد گفت این کلام از امام صادر شده است، اصلا اینجوری حرف زد، گفت سمعت به اذنیه که امام علیه السلام این کلام ازشون این کلام رو فرمودن، اون راوی دیگر که اونم صادقون معتمدون ثقتون، نه به دلالت التزام بل مطابقه به صراحه بیاد بگه نگفت امام همچین کلماتی رو، اصلا صحبت نفرمود، همچین مطلبی از امام صادر نشد. حال ما از شما سالون بینکم و بین الله، اینجا باید به اون خبری که مثبت صدور عمل کنیم یا نه؟ طبق فرمایش شما باید عمل کنیم. چرا؟ برای اینکه این خبری که مثبت صدوره فرض اینه که مفاد نفس دیگه، خب همون بیان اونجا میاد، این خبر ثقه داره میگه این جمله رو امام فرموده، این جمله هم که این محتوا رو داره، پس با ادله حجیت سند ثابت میشه که امام این جمله ازشون صادر شده، این جمله هم که اون محتوای نص قطعی رو داره، پس اون حکم ثابت میشه، ما باید عمل کنیم. اون که به صراحت داره میگه اون جمله رو امام نفرمود، اون هیچی دیگه نمیگه، فقط میگه اون جمله رو امام، حکم دیگری هم نمیگه برخلاف این مثال، اون حکم دیگری رو نمیگه، فقط حرفش اینه، نفی میکنه، میگه اون جمله رو امام نفرمود. خب بگه اون که اثر عملی نداره، نفی میکنه، حکم دیگری هم بیان نمیکنه که به دلالت التزام بخواد، میگه آقا نگفت امام این جمله. شما باید بگید درد میخوره، گفت نگفتن جمله و گفتن جمله که اثر عملی نداره که. پس قول اون حجت نیست که داره نفی میکنه به صراحت، نه به التزام. آیا به وجدان عقلاییتون عرفیتون اینجا به خودتون اجازه میدید که بگید بله باید او عمل کرد و فتوا طبقش داد یا نه؟ آدم میگه بابا این داره میگه امام اینجور فرمود، اونم صادق مصدق آدم درستیه، میگه نگفت امام هم چرد، اصلا امام ساکت بود، هیچ مطلبی نفرمود. خب حالا این نقضه به که اینجا رو حتی بر شما اینجا باید بگیم که اون مثبت رو باید عکس کنیم به نافی کار نداشته باشیم، با اینکه وجدان عرفی زیر بار همچه حرفی نمیدیم، تعبی داره وجدان عقلایی و عرفی، این اشکال اولی شما. خب آزی ها اینجا مهم نیست، اون این مهم نه اینجا باید عمل کرد، شما بخود بکنم اینجا خیلی چیز نیست. اما اشکال دوم، اشکال دوم حلی، حل کنیم مسئله رو، این مهمه، چجور حل میکنه ایشون مسئله رو؟ میفرماد دو مبنا وجود داره، یه مبنا اینه که ادله حجیت سند یه کار بیشتر انجام نمیده و اون تعبد میکنه به صدور اون کلمات، همین ما بقیش عهده‌دارش کس دیگه، چیز دیگریه، ادله حجیت ظهوره. خب بنا این یه مسئله، مسئله دوم که قبلا هم اشاره کردن در اون قاعده یه چیز، این مسئله دوتا مسئله که گفتیم از جمع ما هم کرد، مسئله دوم اینه که نه، ادله حجیت خبر همه کارو تموم میکنه، میگه بگوییم محتوایی که با این خبر داره بیان میشه با این سند و با این دلالت، بگوییم محتوا درسته. یه اینجوری نیست که این بیاد این سند رو درست کنه، اون یکی بیاد ظهور رو درست کنه، خروجی آخرش این باشه که این محتوا درسته. اینم یه مبناست که خودشون این مبنا رو تقویت فرمود سابقا. حالا میفرماد اما طبق مبنای اول، خب اینا تساقط باید بکنن، اینا باید تساقط کنن. چرا؟ برای خاطر اینکه دلیل حجت این روایت میگه این سند زائد صادر شده، این جمله از امام آمده، پس موضوع و صغرا درست میشه برای ادله حجت ظهور. اون یکی به دلالت التزام میگه نه این جمله صادر نشده، پس دلیل حجت ظهور، حجت ظهور صغرا نداره، صغرا داره صغرا نداره، تعارض این ظهور حجت، این ظهور حجت نیست، تعارض. اون میگه این ظهور حجت است، این میگه این ظهور حجت است، چون سالبه به انتفاق موضوعه، اصلا حرفی رو نزده این امام علیه السلام که ظهوری درست بشه. بله؟ بله. از عجایب این اشکال ایشون داره. همون حرف آغازی رو تکرار داره. آغازی من اینو گفتم. اشکال نقضی بعد اشکال حلی. چه حلی کردن؟ آغازی خودش داره همین صورت رو میگه دیگه. میگه این ظهور اینه و به همین بیانم هم داره میگه که این صغرای اونو درست میکنه، اونم صغرای اونو درست میکنه. این از عجایب اینجا احتمال مقرر معظم اشتباه کرده، تلقی کرده، یا ایشون خودش این اشتباه. خیلی عجیبه این مطلب. احتمال قوی میدیم که چون حرف آغازی ها رو تا آخر مطالعه نکرد، اما اولش رو دیده گفته تفصیل باید بدیم. بلا این حرف آغازی ها، این حرفی که شما میزنید مال ظهوره اینه، میگید تساقط. آغازی ها میگه تساقط. حال تازه شما یه وجه جدیدی گفته بودید برای تساقط، غیر وجه که ایشون میگه. خب حالا تازه شما همون وجه که ایشون برای اصالت تساقط در ظهوره این فرموده شما در تکرار میکنید. بله ایشون فقط طبق یک مبنا محاسبه کرد، حالا شما طبق مبنای آخر هم اینجا محاسبه کردید. بله فرقی عین کلام ایشونه دیگه. خب اما اگر اون مبنای ثانی رو پذیرفتیم، مبنای ثانی رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم چی؟ یعنی گفتیم دلیل حجت همه کار رو تموم میکنه خودش دیگه، صغرا درست نمیکنه. خب بر اساس این چرا اصالت و تساقطه؟ اینجا هم یه بیان ایشون داره، من تلخیص و خلاصش رو عرض میکنم. بیان ایشون اینه که اینجا هم اجتماع تعذیر و تنجیز میشه و از این جد اینا تعارض میکنم. چطور؟ خبر الف که میگوید فلان چیز واجبه، پس این خبر الف علیل حجیت میگه اون مضمون، اون محتوا چیز منجزه، نتیجهش میگه اون منجزه. این ماله این. بعد ما اینجا یه دو تا دلالت التزام داریم، یکی مال خود این خبر مثبت اون تکلیف، یکی مال خبر نافی، یعنی اون خبری که داره چیز دیگر رو واجب میکنه. قبل از اینکه اینو توضیح بدیم که این دلالت التزامات چجوریه، یه مقدمه رو باید بهش توجه بکنم. ما اون اینه که اون حکمی که مفاد این خبر الفه، اون حکم واقعی که مفاد این خبر الفه، دو حالت داره، از دو حالت خارج نیست. یا اون حکم اگه امام این کلامو فرموده باشه، اون میشه مقرون به هذا الخطاب، و اگر این کلام از امام صادر نشده باشه اون میشه چی؟ خطاب غیر مقرون، میشه حکم غیر مقرون. بله اگه باشه، اگه باشه این دو حالت رو داره دیگه، اما مقرونون به آدا، اما غیر مقرون. اگر ما یه دلیلی پیدا کردیم که گفت اون خطاب مقرون به این نیست، یه دلیل دیگه هم پیدا کردیم گفت خطاب غیر مقرون به من، حکم غیر مقرون به من وجود نداره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که از همچه حکم در واقع نیست، چون حکم اون حکم اگه باشه یا مقرون به اینه یا مقرون نیست. این دلالت التزاما دارن هر دوشون اونو نفی میکنن، پس نتیجه میشه که اون حکمه نیست. وقتی نبود تعذیر ازش، حالا تطبیقش به مقام، تطبیقش به مقام اینه که خب این روایت دیگر، اون روایت گفت این واجبه، پس دلالت التزامش چی شد؟ این از اون که واقعی مقرونه به منه. به شخص این خطاب مقرونه. این روایت داره میگه چی؟ این روایت میگه او خطاب صادر نشده، به دلالت التزام میگه اون خطاب صادر نشده، چون علم داره میگه که این دو تا خطاب بود. به سبب علم اجمالی، به همین سبب علم اجمالی. پس وقتی اون دلیل رو توجهش بکنیم و بنا بگذاریم که اگه او هست پس نتیجه چی میشه؟ این خطاب نیست. این خطاب که نبود پس نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که این محتوا و این حکم مقرون به این نیست. پس مدلول التزامی او این میشه که اون حکم مقرون به این خطاب نیست. اینو دقت کردید؟ حالا میایم سر خود اون خطاب اول، همون الف. اون میگه اصلا حکمی که مقرون به من نباشه نیست، چون من هستم. حکمی که مقرون به من نباشه وجود نداره. پس جمع بین اون دلالت التزامی و این دلالت التزامی خود این میشه که همچه حکمی اصلا نیست بشه. خوب دقت کردید چه جور شد؟ چشم بندی نیست. این دقت مرحوم شهید صدره. اون روایت داره چی میگه؟ اون روایت، این روایت الف بود، گفت این شیء واجب است. مثلا الدعاء عند رؤیت الهلال واجبون. این روایت الف داره اینو میگه. اون روایت ب اون حرف دیگر رو میزنه، اون میگه روز 15 ماه هم دعا واجبه. عند البدر یجب الدعاء. اون میگه عند الهلال، این میگه عند البدر. درست 14 اون میگه عند البدر. خب این دو تا مضمون به قول آغازی ها قابل اجتماع هم دیگه، چه اشکال داره هم اول واجب باشه هم 14، بنابراین قابل اجتماع هم. ولی ما میدونیم یکیش صادر شده از امام، یعنی یکی این جمله ها صادر شده، یا الدعاء واجب عند الهلال یا الدعاء واجب عند البدر، یکی از این دو تا. خب حالا اون روایتی که داره میگه الدعاء واجب عند الهلال یه دلالت مطابقی داره که دعا واجب است. خب یه دلالت مطابقی داره که این بود. اون روایت هم یه دلالت مطابقی داره که میگه دعا عند البدر واجب. درست؟ این روایتی که میگه عند البدر واجبه به مناسبت اون علم اجمالی که ما داریم که یا این خطاب صادر شده یا این خطاب صادر شده، ادله حجیت اون روایت که میگه بگو این لفظ صادر شده پس به دلالت التزام چی رو نفی میکنه؟ میگه اون خطاب صادر نشد. این که واضحه. وقتی اون خطاب صادر نشده پس به دلالت التزام میگه چی؟ میگه اون حکم واقعی اگه باشه طبق او، اون مقرونه به خطاب نیست، مقرونه به این خطاب نیست. چون وقتی این صادر نشد قهرن نتیجهش چی میشه؟ که اون وجوب دعا عند الهلال پس مقرونه به این خطاب نیست. اینو قبول دارید تا اینجا یا نه؟ همچین تمدل التزامی درست میشه یا نمیشه برای اون؟ بله درست میشه. پس اون به دلالت التزام اولا میگه اون خطابه نیست، بعد در نتیجه این دلالت التزام یه دلالت التزام دیگه براش درست میشه که پس اون حکم واقعی اگه باشه که الدعاء عند الهلال واجبان مقرون به این نیست. درست؟ اون خطاب مقرونه به این نیست. این تمام شد از این طرف. حالا میگم سر همین خطاب اولی، خطاب اولی میگه وجوب دعا عند الهلالی که مقرونه به من نباشه وجود نداره. اینو میگه چون میگه من هستم، پس حکمی که مقرونه من نباشه نیست. شما که الان اینجا نشستید، شما که میگید من اینجا هستم، درست؟ پس دارید دلالت میکنید الان این سالن خالی از من وجود نداره. وقتی میگید من در این سالن نشسته ام، پس مدلول التزامی کلام شما چی میشه؟ نه علم اجمالی دیگه، نه خود این، حالا اون بابا نه خود نه چرا؟ علم اجمالی به تکلیف ها که نداریم، نه هم به تساقط میخواییم بگیم چجور میرسه به تساقط، به خاطر این میرسه. خوب دقت بفرمایید. اون گفت که اون حکم واقعی اگه باشه مقرون به این خطاب نیست. اون میگه مقرون به خطاب، این هم حرفش اینه که خطاب غیر مقرون به من که وجود نداره. پس نتیجه اون دلالت التزام، بعد این دلالت التزام چی میشه؟ میگه که همچه خطابی وجود نداره. وقتی همچه خطابی وجود نداره، پس چی منجز شده؟ پس چیزی نیست که منجز باشه. پس خود این روایت میگفت الدعاء عند رؤیت الهلال منجزون، نتیجه ذم این دوتا دلالت التزامی این است که این وجود نداره، پس لیس به منجز. پس جمع در اینجا بین تنجز و عدم تنجز. خب این به خدمت شما عرض شد که و ان شئت قلت بله دیگه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه،
چون
و ان شئت قلت. من اینجا رو میخواستم توضیح بدم چون عبارت کمی دقیق و مندمجه. و ان شئت قلت ان الحکم مقرون به شخص ذالک الخطاب، تو مثال ما کی بود؟ اون حکم الدعا عند رؤیت الهلال واجب، ان الحکم مقرون به شخص ذالک الخطاب. خطاب کدوم بود؟ همین که الدعا عند رؤیت الهلال واجب، این خطاب ماست، اونم مفادشه. این حکم مقرون به ذالک الخطاب ینفیه الخبر النافی، اون خبر دیگر که به دلالت التزام داره نفی میکنه، این حکم نفی میکنه، میگه نه اون مقرون به این نیست، چون میگه من صادر شدم و به مقتضای علم اجمالی که یکی از دو کلام بیشتر صادر نشده، این کلام اون خبر نافی که میگه من صادر شدم، پس به دلالت التزام میگه اون کلام صادر نشده. وقتی اون کلام صادر نشد، نتیجهش این میشه که پس اون الحکم المقرون به شخص ذالک الخطاب نیستش، اون خطاب وجود نداره. پس در نتیجه اون دعا عند رؤیت الهلال واجبان اگه باشدش مقرون به ذالک الخطاب نیست، این نتیجه بود. ولحکم غیر المقرون به، حالا حکمی که مقرون به این خطاب نباشه، خود این خطاب نفیش میکنه. اون روایت اینو تو مذبح میاره، این درکش میکنه. اون میگه حکم غیر مقرون وجود نداره، حکم مقرون به این خطاب وجود نداره. اون این حرفو میزنه. اینم میگه آقا تو میگی حکم غیر مقرون به من وجود نداره، منم نفی میکنم، میگم حکمی که به من مقرون نباشه نیست، چون اگه باشه من هستم، من هستم، تو نیستی، من هستم، پس اون حکم مقرون به منه. برای جمع بین این دوتا دلالت التزام که یکیش مال اونه یکیش مال خود اینه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یه حکم تعبد میکنه شعر ما رو به این که یه ادعا در رؤیت الهلالی که خطاب باشه نباشه نیست، اون نیست. خطاب که اول ما رو متعبد کرد به سبب اون دلالت التزامی که اون خطابه چی نداره؟ مقرون، اون که اون حکم مقرون به خطاب نیست، اون دلالت التزام و عبور. از اون طرف به دلالت التزام این داره میگه چی؟ میگه اون حکمه وجود نداره، حکمی که مقرونه به من نباشه وجود نداره، بلکه این میگه حکم اگر من دالده برش هستم، من دارم، من وجود دارم نه اون. پس ذم این دوتا دلالت باعث میشه. پس ازایشون فرموده الا ان السعیم ازالت وقوع التعارض و تساقط بین الخبرین الا هاذ المسلک ایزن المسلک ثانی لاننا یمکننا به تلفیق بین مدلولین التزامیین للخبر معن، مدلوله التزامی اون خبر و این خبر با هم دیگه، از توسل و الالتعذیر انذار کلحور، با این دو تا التزامی ها بگیم اون حکم معذرون انه، ولی از اون طرف هم این داره روایت چکار میکنه؟ تنجیز میکنه او را. پس یجتمع او در اون حکم از تنجیز من ناهیت روایت دالت علیه و تعذیر انها من ناهیت مدلول التزامی او با مدلول التزامی این وقتی جمع بشن و کنار هم قرار بگیره. این به خدمت شما عرض که فرمایش شهید زد در این قسمه. خب اینم جواب دوم ایشون. جواب سوم ایشون چیه؟ جواب سوم ایشون هم یک کلمه هست، فرموده که علا ایت حال لا اشتال ان البناء الاغلائی القاضی بالحجی یمن باب طریقی تبن کاشفی لا یرن حفاظ نکتت الحجیه فی الخبرین المتکاذبین. عرف اینجا ها که اونجا که مضمونش با هم تخالف داره، یا اینجا که مضمون تخالف نداره ولی میدونن یکی بیشتر صادر نشده، این صدور او رو تکذیب میکنه اون صدور رو تکذیب میکنه، عرف اینجا ها چون بنایش بر طریقیته در این موارد زیر بار حجیت هر دو نمیره. لا یرن حفاظ نکست الحجیه فی الخبرین المتکاذبین فهذا تفصیل مما لا یمکن المساعدت و علا. خلاصش این که این حرف شما عرفی نیست. اغلا این اغلا در اینجا میگن تعارضه و تصافر، بنابر مسلک طریقه یه. حالا ببینیم، گفتیم اشکال دوم ایشون که حل بود و اشکال مهم ایشون بود این که اصلا ربطی باید به قاضی ها نداشت، قاضی خودش یه حرف قبول داشت. بله فایده فرمایش ایشون این بود که علام علی المسلک الاخر هم خواست یه راهی درست کنه برای تعارض. حالا اون راه هم درسته یا نه، حالا وقت گذشت که داوری نسبت به اونجا رو بگیم که اون هر خودش درسته یا درست نیست، اونو بعدا صحبت باید بکنیم بکنه. اما اشکال نقضی، خب اون اشکال خوبی بود، این اشکال آخری هم آیا وارد یا وارد نیست، علی المسلک طریقیه با هم سازگار نیستن. چرا ایشون میفرمایه خب اون خبر داره میگه این، این خبر میگه این، درست میفرماید اینجا توضیح دادیم. قبلا چه گفتیم؟ گفتیم که خبر رو پیش آره حجت میکنه از باب طریقیته. وقتی ما میدونیم یکی از این جمله ها امام نفرموده، پس یا این سند زود طریق نداره یا اون سند زود طریق نداره، چون این سند داره میگه امام این جمله ها رو فرمود، به محتوا کار نداره، محتوا رو با دلیل حجت ظهور میخواد بر کنه درست کنه. اون داره میگه امام تکلم به این حاضر کلام، این داره میگه امام تکلم به حاضر کلام. ما میدونیم به یکیش بیشتر تکلم نفرموده، پس میدونیم یکی از این سندها زود طریق نداره. وقتی نداره حجیت هر دو به عنوان طریق معنا نداره که طریق باشه، همون حرفی که اونجا زدیم اینجا میاد. حالا کدومه؟ بخوام بگیم هر دوش حجته که با اون سازگاره، بخوام بگیم احد و ما حجیت الان نحوه تخییر اشکالاتشو گفتیم، بخواهم بگیم اعدام های معین دون دیگری در جبران مرجع، بگیم یکی غیر معین اونم لا وجود الله بود. اشکال اول ایشون تام و تمامه، اشکال سوم ایشون تام و تمامه و علل مبانی قبوله، اشکال وسط ایشون تکراره الا اون جهتش، اون جهتش هم باید بحث کنیم. میمانه یک اشکال دیگری که ایشون حرفی راجع به اون نزده و اون اشکال اساسی مقام شاید باشه که اون هم انشاءالله روز یک شنبه بله بعد دو پنج شنبه روز یک شنبه انشاءالله و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.